بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أيام فور بركة حجا ماه رمضان کے یک ماہ بسیار بزرگ ہست، ماہ نزول قرآن عظیم الشان، ماہ روزہ ہست و تنبیہ نفس و تزکیہ نفس ہست و برنامه های خودش را رمضان برای انسان سازی و ساختن انسان دارد و در آن شب قدر هست که یک شب بهتر از هزار ماه و بعد تمام شدن ماه رمضان ماه حج شروع می شود که ماه شوال و این ماه ذی قعده و بعدش الحج است. اینها ماهای حج و در این دو ماه و ده روز که ذی الحجه و ایام حجن که یکی از ارکان مهم دین و از ارکان بزرگ دین در ماه در همین ماه انجام میگیره. معمولا رمضان که تمام میشده مردمی که نزدیک بودن بیشتر راهی گذشته حج میشدن با شتر و با کشتی و پیاده و، اما کسانی که خیلی در بلاد دورن اونها در این دو ماه نمی رسیدن و اونها بیشتر وقت می دادن تا اینکه برسن به خانه کعبه و پیاده می رفتن. شبی جایی و روزی جایی و واقعا حج او زمانه قربانی بزرگ می گرفت و مردم قدر حج می دانستن، قدر خانه کعبه را می دانستن و قدر این رکن دین و مشاعر نشانات و یادگار دین الله تعالی را او زمان بیشتر مردم می دانستن و ادب و احترام به مراتب بیشتر بود از امروز. امروز الله تعالی ضعف ما را دیده و با در نظر گرفتن ضعف های ما الله تعالی آسانی آورده که بالاخره این نقل و انتقال هوایی برای حج کار آسان کرده. وضو بگیر، زاهدانو و نماز در مکه مکرمه یا مدینه منوره ادا بکن. و چقدر احسانات الله تعالی است، چقدر نظر لطف الله تعالی و چه تسهیلات الله تعالی گذاشته است. و به هر حال او جای بسیار عظیم و بزرگی که الله تعالی آنجا را قرار داده است و یادگار و الله تعالی و دینش هست آنجا که این یادگار خانه کعبه را الله تعالی به دست زیبا و نورانی حضرت ابراهیم علیه السلام بنا کرده. یکی از پیامبران عظیم و بزرگ که پدر دهها پیغمبر بزرگ هست که بعد از حضرت ابراهیم آمدن، نسل او چه نسل نورانی و روشنی جریان داشت و چه شایستگی و استعداد در این نسل بود که همه این نسل برمیگرده به حضرت ابراهیم. و این استعداد و شایستگی که الله در ابراهیم گذاشته بود منتقل شد به فرزندان او و همون للهیت و اخلاص جریان داشت در بسیاری از فرزندان ابراهیم علیه السلام، حضرت اسماعیل، حضرت محمد رسول الله در همین نسل و حضرت اسحاق و یعقوب و حضرت یوسف و حضرت موسی و عیسی و داود و سلیمان و همه این پیامبران که قرآن نام میبره بیشتر از نسل حضرت ابراهیم هم. چه نسل پاک و چه شایستگی و در این نسل عشق خدا وجود داشته. و ابراهیم علیه السلام یک عاشق کامل الله تعالی، عاشق به تمام معنا به الله تعالی و محبت خدا به صورت کامل که الله هر دستوری که ابراهیم را داده و آزمایش کرده ابراهیم فیروز شده، هیچ جای ابراهیم ناکام نشده، به بنبست گیر نکرده است. وقتی که الله ابراهیم را با آتش نمرودی آزمایش کرد، ابراهیم جانانا آمده قربانی شد. حسبنا الله حسبی الله نعم الوکیل گفت و به آتش رفت. نمرودی ها حضرت ابراهیم به آتش انداخت. ابراهیم با چه توکل بر الله تعالی و اعتماد بر خدا به سوی آتش برده شد و هیچ تضرع و زاری نکرد، عذرخواهی نکرد، حتی از فرشتگان هم که گفتن شما هر دردی دارید و فریاد به خدا برسانیم و گفتن که خدا حال من از شما بهتر میداند و نیاز نیست که من به شما فرشتگان متوسل بشم. و الله تعالی ابراهیم از آتش نجات داد و آتش را سرد و سالم که همه ابراهیم وقتی که الله تعالی در سن پیری اولاد به نام اسماعیل می دهان و اسماعیل و حضرت هاجره مادرش را به مکه مکرمه میاره، جز شهر نبوده اون زمان به نام مکه، بر رو بیابانی بوده که نه آب داشته و نه آبادیه. اینجا گذاشتن، تنها گذاشتن و رفته. چه آتش سخت بود، این از آتش کمتر نبود که یک زن جوانه و یک فرزنده که تازه شیرخوار است بگذاره در یک جایی که اصلا اونجا انسان یافته نمیشه، بگذاره تنها و بره به دستوری الله. این آزمایش بزرگی بود. و روزی که الله دستور داد اسماعیل وقتی بزرگتر شد و با پدر وقتی که میرفت اونجا همراه میشد و الله دستور دادن که شما اسماعیل قربانی بکن، ذبح بکن برای من. و ابراهیم علیه السلام درنگ نکرد، اسماعیل مشورت کرد، او هم اعلام آمادگی کرد. پدر و فرزند هر دو برای قربانی شدن، چون قربانی پسر که جگر گوشه و محبوب دل و نور چشم، قربانی پدر و قربانی خانواده است. اما اطاعت کرد از اسماعیل، واسه ابراهیم او را به قربانگاه برد، به منا برد که قربانی بکنه. و الله تعالی از زیر کارد حضرت اسماعیل نجات داد و فرمود که ابراهیم شما خوابتون را که دیدید تکمیل کردید و در خواب همین بود که داره اسماعیل زب میکنه. و شما کارد هم ابراهیم به حلق اسماعیل کشید ولی کارد نورد حلقش را. و الله فرمود که خواب تکمیل شد و به جای حضرت اسماعیل الله تعالی قوچه به ابراهیم دادن که قربانی بکنه گوسفندی را. و این آزمایشات سخت، این امتحان سختی بود. و این عاشق کامل الله تعالی یک انسان نمونه، یک انسان وارسته، این انسان بی نظیری است که از مولا و رب چگونه اطاعت میکنه، منافع خودش را و فرزندانش را زیر قدم میگذاره و فرمان الله را اجرا میکنه و از الله دستور میبره. و این درسن، این کلاسن که الله تعالی برای بشر گذاشته و انسان گذاشته که درس بگیرند از این قربانی، دست بگیر از این فداکاری، دست بگیر از این ایمان، دست بگیر از توکل، دست بگیرند از اطاعت و دست بگیرند از عشق. و اینها مکتب عشق سروران گرامی درسای خودش را داره. و آنانی که عشق الله، محبت الله را دل دل دارد و انسان الله به نحو آفریده که در او الله استعداد و ماده عشق را گذاشته است. این عشق گایه که به دنیا بره و انسان عاشق پول و مال بشه، به راحتی خود را به کشتن میده برای دنیا و خونش را حلال میدانه، مرگش را جایز میدانه در راه دنیا، در راه پول، در راه مال، در راه پست. کشتن دیگران هم جایز میدانه، دیگران را بکشه برای مال، برای پول، برای مقام، قدرت. پدر پسر را میکشه، پسر پدر را میکشه، برای مال میکشه گاهی، برای پست و مقام و موقعیت. و این عشق دنیاست، عشق مادیات، عشق مال و عشق مقام و جاه، کل اینها دنیا. اما آنانی که به الله عاشقان و عشق الله در دلشونه، محبت خدا در دلشونه، شیفته الله، دل داده ای اللهان اونها هیچ وقت خود را نه برای مال به کشتن میدن، نه برای مقام به کشتن میدن، نه دیگران برای پست و مقام میکشن، نه خودشون را به کشتن میدن، بلکه اونها برای الله خود را به کشتن میدن، میمیرن در راه الله، جان قربانی میکنن، مال قربانی میکنن، آسایش خودشون را قربانی میکنن تا رضایت پروردگار را بگیرن. و یکی از این نمونه های عشق را الله تعالی در همین سرزمین حج و سرزمین مکه مکرمه گذاشته است و مدینه منوره. یکی دیگر از نمونه های عشق و محبت و خدا خواهی و خدا جویی و نمونه از آثار عشق اونجا موجود است. آثار و علائم عشق در شهر مدینه، عشق به الله و دل دادگی به الله و آثار و نمونه عشق در مکه مکرمه، آنجا جایگاه خلیل خداست، خلیل الله دوست خدا ابراهیم و جایگاه هاجر و اسماعیل. و اینجا مدینه منوره هم مکه مکرمه جایگاه رسول الله، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و صحابه کرام و دیگر انبیا که آنجا رفت و آمد داشتن. و اینجا مدینه منوره جایگاه محمد رسول الله که حیا و میتا در حیات و بعد از حیات در مدینه منوره زندگی کردن و در مدینه منوره تا قیامت آرام میکنن، آرامگاهشون در مدینه منوره. و چه جایگاه بزرگی است این! هر دو شهر، شهر عاشقان الله تعالی، عاشقان واقعی، نه عاشقان خانده و عاشق نما، عاشقان واقعی خدا، دلدادگان حقیقی الله، بندگان مقرب الله، بندگان صالح الله، بندگان کم نظیر الله در دنیا بودن. و جایگاه بسیار بزرگان، بسیار بزرگان، بسیار بزرگان. دلی که آنجا میخواهد برود و دلی که هوای او سرزمینه داره، باید مادیات از دل خود را، عشق دنیا را، محبت دنیا را از دلش بیرون بکنه و محبت خدا را و عشق خدا را، خدا خواهی را، خدا طلبی و خدا جویی را دل دلش جا بده و قصد این سرزمینه بکنه، بدانه که کجا می رود، بدانه که برای چه می رود، برای جمع‌آوری اسباب و وسائل، برای تجارت و جمع‌آوری مال. و کم نیست اونها در شهرهای خودمون، در محله خودمون اینا موجود هن. آنجا تمام هوا را از سر خارج بکنه، تمام خواسته ها را از دل بیرون بکنه و یک خواسته در دلش بگذارد که خواستن الله، خدا خواهیه و رضامندی الله و توبه و رجوع الله، برای توبه بره آنجا، نیت توبه بکنه، نیت فرمان برداری بکنه، نیت رجوع الله را بکنه و جبران گذشته ها را، گذشته های سیاه و تاریک را و کوتاهی های گذشته را نیت کنه که آنجا جبران بکنه. ولهذا آنجا شهر عاشقان واقعی، شهر دوستان واقعی، تاریخ دوستان واقعی که آنجا عاشقان الله را بندگی کردن و با تمام وجود بر روح روان الله را بندگی کردن، بجان و مال اللہ را بندگی کردن، بزن و بچه و دوستانشون اللہ را بندگی کردن. انجا این موقعیتی که اللہ تعالی فراهم کرده و گذاشته است مهمه. و حجاج بیت الله الحرام توجه داشته باشند که این جایگاه عظیمه و جایگاه مهمه. همونایی که عرض کردم که گذشته پیاده می رفتن، با شتر سفر می کردن، راهای طولانی را طی می کردن، تشنگی و گرسنگی و رنج و زحمت سفر تحمل می کردن. و بچه محبته، بچه عشقه، بچه علاقه، بچه شفتگیه. و عزیزان من، و امروزا که این سفر آسان شده، باید او سروران گرامی، او از که روح حجان و روح استفاده از اون جایگاه و مقامات هستن، انسان اینها را باید در زندگی داشته باشه، حجاج گرامی در نظر داشته باشه. این تنها حجیا نیستن، بلکه همه عزیزان، همه مردم بای عزیزان من بدانن که دل، دلی که در آن به تعبیر علامه روم رحمه الله تعالی، اون دلی که تویش خدا خواهی نیست، محبت خدا نیست و محبت تنها دنیایه و محبت الله نیست و عشق به الله نباشه، خالی از عشق و ارادت به الله، او دل، دل مرده است. و این دل نیاز داره به زندگی، نیاز داره به بیداری. دلها را باید بیدار کرد و اون ماده عشقی که الله در دل گذاشته است، او را باید تحریک کرد. چرا اگر این عشق به الله نرفت، این به دنیا می رود، به مخلوق می رود، به منافع می رود و به چیز دیگر می رود. و این دل می میره در سینه که در آن عشق الله نیست. دل بی فایده میشه اگر در آن ارادت به خالق و مالک و مولا و محسن و منعم، کسی که صاحب نعمت ماست، کسی که محسن ماست، به او اگر ارادت نباشه، به او عشق نباشه، دل می میره و بد می میری. عزیزان من، دل بی فایده می شود. و این است که تنها عشق از دیدار حاصل نمیشه، حاصل دیدار نیست. و چه بسا این عشق و محبت از افکار و از فکر در دل خیزش میکنه و در دل به وجود می آید. همیشه بر روی نعمتهای الله و احسانات الله فکر کنیم که چقدر به ما احسان کرده و چه نعمتهای را به ما ارزانی داشته است. این سبب می شود که محبت الله پیدا بشه، در خدا خواهی پیدا بشه، خدا جویی پیدا بشود. و اگر مواظبت نکنیم، این همه زیبایی دنیا رو، جاذبه های دنیا و جاذبه های زندگی، طبیعت، اینها را میبینیم و اینها اون عشق و محبت به سوی خودشون میبرند و الله فراموش میشود که موت انسانه، موت قلب انسان، موت خود انسانه. محبت الله تعالی، محبت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، محبت دوستان خدا، اونهایی که قربانی دادن در راه الله، اونهایی که بندگان محبوب الله بوده، محبت اونها در دل، محبت الله هست مایه حیات، مایه زندگی، مایه نجات، مایه درخشش. عزیزان من، و ولہذا این حج برای همینه که ما اونجا اون یادگاری که الله گذاشته است و اون مرکز عبادت الله تعالی گذاشته، اون نماده که الله انجا قرار داده و تمام عالم و جهان توجهشون به آنجاست، همه در نماز به اون نقطه که خانه کعبه رو می کنن و نمازشون زمان قبوله که رویشون به سمت و سوی خانه کعبه باشد. و لحاظه این کعبه عشق و این یادگار و نشان الله تعالی است. هر کس یک نشانی حالا توی دنیا هم بسیاری یادگار می گذارن و نشانی می گذارن و این نشان الله تعالی گذاشته. همه این دنیا خود نشانات الله تعالی است، ولی انجا الله این یادگار خصوصی را گذاشته و دربار قرار داده است برای توبه، برای تجدید عهد، برای وفا به الله تعالی، وفادار بودن به الله تعالی، برای رجوع و برگشت به سوی الله تعالی آنجا گذاشته که بندگان برن آنجا و با ارادتشون تجدید بکنن و برای وفا به عهد به الله تعالی که الله را تا آخر زندگی بندگی بکنن تجدید عهد بکنن، توبه مجدد آنجا بکنن. و توبه کنندگان که در وطن توبه کردن آنجا برن توبه را تجدید بکنن، عشق تجدید بکنن، عهد تجدید بکنن و تجدید عهد با الله تعالی و تجدید بیعت با فروردگار. و او حجری اسودی که الله آنجا گذاشته است هم این نماد اونجاست از همین که دست می گذارن و می بوسن. او چیزی که دستور داده شده ببوسید، حضرت رسول بوسید دو دست دادن. و عزیزان من این همون عهد به الله تعالی و آنجا محل توبه گذاشته و محل قبولیت دعا، دعا همه جا قبول میشه ولی بالاترین قبولیتش در آنجاست. توبه همه جا پذیرفته میشه ولی آنجا به صورت خاص پذیرفته میشه و آنجا عبادت خاص الله گذاشته که جای دیگه نیست. او طواف و دور زدن خانه کعبه، طرف خانه کعبه دور بزنید و این عبادتی که جای دیگه نیست، بر هیچ نماده، بر هیچ مزاره و زیارت جایز نیست، این توافه که مخصوص خانه کعبه است. و انجا دور میزنن و این دور عاشقانه، دور که راز و نیاز با الله ہے و دور نیایش و بندگی با الله تعالی است. و انجا حج گذاشته که در هیچ جای دنیا حج نیست، این حج تنها در اون جایگاه و مقام ہے، این یکی از ارکان مهم دین و یادگار حضرت ابراهیم، از یادگار عاشق بزرگ الله و بنده مقرب الله، مخلص خدا حضرت ابراهیم که جانانه در راه خدا قربانی دادن. اون در همون سنت ابراهیم ادا میشه، قربانی که همه جا ادا می شود. فرمودن که این سنت پدرتون ابراهیم، این همون بر رسم و رواج حضرت ابراهیم ادا می شود و این قربانی مالی و این احیای او سنت ابراهیم و سنت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم است که انجام می دید. دین حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و دین اسلام دین حضرت ابراهیم خلیل و این یک دینه، دینی که ابراهیم برو بودن، خاتم النبیین الله به همین دین ماموریت دادن که این دین عمل بکنه و نش بکنه، تفاوت نیش. اگر باشه با توجه به شرایط و زمان و مقطع، طرف های بسیار جزئیه، نزدیکترین ملت از ملت های دنیا به ابراهیم ملت مسلمانه و قرآن این تصریح کرده است. مروین عزیزان من، حجاج گرامی بعد این روزها در همه فکر باشد و دعا کنند که سفر مقبول بشه بارگاه الله تعالی. و همه من و شما باید دعا کنیم کسانی که امسال زیارتشون نصیب میشه، الله تعالی سفر مقبول نصیبشون بکنه و برای ما همه پیش بیاره این شرایطا که انشاءالله زیارت نصیبون بشه، حج یا عمره، همه این سنتا و در اسلام و حج الله فریضه گردانیده. و لازم من بعد هم حج، همو حج ثواب داره، حج نفلی هم ثواب بزرگی داره، ولی حج اینا تجدید اهدان و تجدید میشاکان و تجدید توبه و رجوع الله و بسازی خوده دا و این مفیده و مایه حیات برای همه انسانیت. و این خانه کعبر الله تعالی قوام قرار داده برای همه جهانیان، این مایه حیات برای کل بشر و انسان و یک میعادگاه بزرگیست و برای همه جهانیان، و جهانیان از اینجا استفاده می کنند ولی اون که خودشون متوجه نشن. و تا خانه کعبه هست، تا عبادت هست، تا بندگی آنجاست، الله دنیا را ویران نمی کنه، الله دنیا را تباه نمی کنه و دنیا به زندگیش و اهل دنیا ادامه می دهند. و الله تعالی همه را توفیق عنایت کند. انشاءالله بقیه ادامه کلام این باز در جمعه آینده انشاءالله. حالا حجاج، بهرال حجاج ایرانی و تمام دنیا بالاخره در فکر و آمادگی هست و بسیاری پرواز دارند و بسیاری ممالک آمدن رسیدند و بالاخره روزهای تلبیه و احرام و حج و این روزا مسائل واقعا رخ میده توی منطقه که در داور هستن و رنج دهنده و مشکلات هن. و یکی از این همه مسائل مسئله هند و پاکستان است، دو تا کشور هم که کنار همان، زبانشون هم یکی است و با هم قومیت و خویشاوندی و قرابت هم داره و مشترکاتشون بسیار زیاده و اینها بالاخره الان تنشی در بینشون به وجود آمده و خطر جنگی وجود داره. دو تا کشور که هم از لحاظ تسلیحات خیلی مدرنن این دو تا کشور و امکانات جنگی فراهم کردن، ارتش هم قوی دارن و هر دو تا کشور هسته‌ای هن و به هر حال این تنش در میان اینها و درگیری خیلی نقصان عظیم و بزرگی داره و ویرانگر خواهد بود و خیلی تباه کننده خواهد بود. دارایی مردم، دارایی هر دو کشور ضربه می خورند و جنگ کشورها را و ملتها را عقب رانده می کنه و عقب گرد صورت می گیره و از پیشرفت و ترقی باز می داره. باز جنگ از 50 سال برگشت دارن، باز 20 سال، باز بیشتر و زندگیشون را به آتش می کشند و ویران می کنند و انسان ها کشته می شوند و لحاظ جنگ عقلانه نیست، هوشمندانه نیست. و باید فکر کنن مدیران هر دو کشور، مسئولان هر دو کشور، و اینها را تحریک نکنن ملت های دیگه به جنگ که خیر اینها را نمیخواهن و بدبختی اینها را میخواهن. ولی حضرت خودشون باید مدیریت کنن و مسئله را نگذارن که جنگ بزرگ یک سری درگیری ها رخ داده و خطر آنه که یک روبرویه سخت انجام بگیره در وسطشون و تنش بالا برود. و دعا کنید که الله تعالی آتش تنش و درگیری را الله تعالی خاموش کنه و از راه گفتگو، از راه های سیاسی و دیپلماسی بهترین راه، رای هوشمندانه، راه عقلانه، و این راه را فرا جلو بگیرند، دنبال احساسات و تحریکات نشوند، دور فکر کنند، دور اندیشی داشته باشند. انسان های هوشمند و عقل توی دنیا دور فکر می کنند که آخر نتیجه کجا به کجا ختم میشه، کجا میرسه، و می نشینند مذاکره می کنند. اگر مشکلات ایجاد شده از هر طرف یا از هر دو طرف، هر چه ایجاد شده با گفتگو مسائل پیش ببرند، دیگران کشورهای دیگر منجیگری کنند در میانشون و از نفوذ خودشون را به کار بگیرند برای اینکه نگذارند جنگی در این ناحیه رخ بده و این نقصان برای انسانیت، تباهی برای زندگی، زندگی مختل میشه. کشورهایی که از همه دنیا و یا از بسیار دنیا انسانهای ضعیف و مستمند و فقیر، بیشترین ملتشو فقیری هر دوتا، فقیرتر میشوند و بدبختی بیشتر میشود. ولی هزار این به نفع هیچ کشوری نیست. ما هم دعا میکنیم که شما دعا کنیم همه ما که جنگ رخ نده در این ناحیه و هر دو کشور فکر کنن و بالاخره با مدیریت این تنش‌ها را پایین بیاورند و گفتگو و مذاکره را شروع بکنند و مسائل خودشون را از این طریق پایین بیاورند. و نکته دیگری که آزار دهنده و رنج دهنده و حتی چهره را متغیر کرده و دلها را غمگین کرده است، همین مسئله خاورمیانه و اختلاف و درگیری و مشکلاتی که در خاورمیانه، تهدیدات جنگ موجودن. و لحظه این یکی دیگر از معضلات که این جنگ در واقع همه دنیا و منافع دنیا را تهدید میکنن، برای همه ملت های دنیا ضررن و نقصانن. اگر در خاورمیانه آتش در بگیره، بله هیچ کسی اینجا امنیت نخواهد داشت برای تجارت، برای بهره برداری و استفاده، و منافع همه دنیا گره خورده به این منطقه، و این منطقه منطقه استثنایی است در دنیا و منطقه که بسیار بسیار سرمایه از اینجا، سرمایه ملت ها تامین میشه و زندگیشون. ولی هزار هوشمندانه و عقلانه که همه دولت های دنیا و دولت های خاورمیانه، منطقه و اروپا و غرب و شرق بی تفاوت نباشه در این باره و فکر کنن. و بهترین راه جنگ رای حل نیست، کشتن رای حل نیست، تخریب و ویرانگری رای حل نیست. جنگ جنگ ببر می آورد و کشتار کشتار ببر می آوره و انسان را عصبی می کنه. بهترین راه گفتگو است و مصالحه و این آرامش میده به انسان و انسان را از موضع جنگ پایین می آورد. گفتگو و مذاکره و این شیوه انسان های بیدار دنیا، انسان های هوشمند دنیا است. و ما همه طرف ها را دعوت می کنیم که با هم بشینند، با با هم گفتگو بکنن، تخریب نکنن زندگی یک دیگر را، ویران نکنن زندگی یک دیگر را و منطقه را ناامن نکنن. و این مهمه، بسیار مهمه که تنش کشورها از خود تنش زدائی بکنن، در سیاستهای خود تنش هم را نگذارن بلکه مصالحه را بگذارن. اتفاقا ملت ایران یکی از ملتهای که خواهان صلح و انگیزه صلح داره، برای همه دنیا آرزوی صلح داره و با برای خاورمیانه که منافع ما مستقیما اینجا مرتبط می شود و بالاخره یکی از ملتهای بزرگ و ایران ملت ایران هست، ولی لذا تو هم ملت ایران به همین تاکید داره و همین را می پسنده که مذاکره بشه و توافق بشه و بالاخره از تنش همه دوری بکنن و فرهیز بکنن، که تنش تجربه ثابت کرده که تنش ناکامی داره و ایجاد تنش، ایجاد مشکلات و از اینها همه دوری بکنن. و این هم خواسته مردم ایرانه و هم خواسته کل این اقوام و ملتهایی است که در این منطقه زندگی میکنن. و مهمترین نکته این صلح که میتونه تأثیر گذار باشه و تمام این تنشها از اونجا شروع شده، اختلاف اسرائیل و فلسطین است و این باید اول این باید در نظر بگیرن و این مسئله باید از راه عادلانه و از راه مسالمت آمیز و گفتگو این مسائل حل بشود. حل این مسئله برای همیشه مشکلات خاورمیانه را حل میکنه و تنش‌ها را از منطقه بر میداره و به نفع همه جهانیانه، به نفع اسرائیل، به نفع فلسطین و به نفع کل خاورمیانه است، به نفع همه ایمانه که این تنش برداشته بشود. عقلانه است اگر جمهوری خواهان در امریکا و اروپایی ها و خصوصا آقای ترامپ ریاست جمهور امریکا اگر می خواهد که تاریخ به دستش بیاید و بخواهد که یکی از مردان تاریخ بشود، بالاخره مسئله فلسطین حل بکنه و تمام مشکلات ها را به دنیا را حل کرده اگر مسئله فلسطین حل بشود، و اگر حل نشود بقیه تنش حل بشن خوبه، ولی بعد خطرناکه که مسئله فلسطین مجدد سرایت نکنه و تنش در منطقه ایجاد نکنه. به نفع به ضرر ملت یهوده و به ضرر اسرائیل که این برنامه را ادامه بده، کشتار مردم فلسطین، زنان و کودکان و افراد بی دفاع، کشتن اینها هیچ کسی تحسین نمی کنه. نفرت انگیز تاریخ اسرائیل سیاه می کنه، تاریخ این ملت سیاه می کنه، همانطور که هیتلر بدنام شد به کشتن یهودی و هولوکاست. آنانی که الان دولت اسرائیل رای هیتلر را ادامه نده، راه کشتن راه درستی نیست، انحراف مذهبیه، انحراف فکریه و یه انحراف بزرگه که انسان خیال بکنه که از راه کشتار جلو میره، از راه کشتن مردم جلو میره. این انحراف بزرگه. اگر مسلمانان این فکر داشته باشن، انحراف از اسلامه و انحراف از دینه، و اگر این فکر در یهودی ها باشه، انحراف مذهبی، اگر در نصارا باشه انحراف بزرگه، در هیچ ملتی این نبوده، انحرافن بعدن شکل گرفتن و اینها به هر حال مشکلات درست میکنن. کشتن زمان کشتن، آقا کشتن که در جنگ ها توی دنیا که به یک بمبست گیر میکنن دیگر رای حل ندارن، جنگ جوها را میزنن، مسلح یک دیگر را میزنن. در هیچ ملت کشتن زن و بچه و در هیچ قوانین بین المللی، در هیچ قوانین انسانی، در هیچ قوانین دینی کشتن زن و بچه روا نیست. و اگر مسلمان بکشه منحرف از سیره حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، زنها را بزنه، بچه ها را بزنه، انحرافه. اگر مفتی فتوا بده منحرف شده از سیره آن حضرت، چرا که حدیث صریح موجوده، حدیث موجوده و حدیث قابل تعویل نیستن، توجیه نیست. حضرت فرمود زنها را نزنید، بچه ها را نزنید، و جایی که مجبور می شدن جنگای آن حضرت دفاعی بوده و دنیا خواسته چراغ اسلام خاموش بکنه و اونها در جهت دفاع از این، بالاخره صحیح ترین نظر همینه. و اما توی همین جنگ ها دفاعی دستور داده که زنها را نزنید، کودکا را نزنید، سال خورده ها را نزنید و فرهیز میکرد از زدن اینها. و اگر یهودی این کار بکنه، هر ملت بکنه، در هیچ قوانین بین المللی درست نیست. و اسرائیل کشتا را ادامه میده، این برای سرنوشت دنیا، زندگی دنیایشون تباه کاری هست، این تباهی بزرگ است اینجا رخ میده و هم منفی اثراتش و آخرت هم عذاب الهی و دنیا هم عذاب الهی تبدیل میشه. خوش نامی نداره، نام نیک نداره و به هر حال بغیر از بدنامی دیگه حاصلی نداره. و ما امیدواریم که همه کشورهای مسلمان، غیر مسلمان، کشورهای دنیا و سازمان ملل و تمام مجامع بین المللی که روی انسانها فکر میکنن و همه دولتهای غربی و شرقی فکر کنن در مسئله خاورمیانه، همکاری بکنن با هم و مسئله فلسطین حل کنن و همه این تنشا برداشته بشه و بتونن ملت راحت زندگی بکنن. و آنانی که خدا را بندگی میکنن، آنانی که بالاخره بعد دنیای زندگیشون تلاش میکنن، همه بتونن اینجا راحت زندگی کنن و مشکلات نباشه. و ما امیدواریم که همین را ادامه پیدا بکنه و مردم ایران هم خواستهشون به هر حال همین هست. ما امیدواریم که در همین راستا مسئولان تلاش کنند که این تنش را هر اندازه که تواناییشون و دستشون هست تنش بردارن و تنش از به هر حال از ایران برای همیشه این مسائل روی مسائل برداشته بشه که ایران خواهان جنگ با هیچ کسی نیست و با هیچ ملت مشکلی نداره. همه مالا در شرایطیم که دولت و ملت همه باید به ساختن ایران توجه کنیم، به حل مشکلات ایران توجه بشه و ملت ایران الان با مشکلات مواله، با چالش، با گرانی، با مشکلات معیشتی و اقتصادی، مشکلات زندگی، بالاترین مهم بالاخره درونیه که ما مشکلات درونی ما حل بشه و الله تعالی همه مشکلات درونی و بیرونی حل بکنه. و دفاع باز مظلوم و این خوبی که در سیاستای همه ملت ها باشه و ملت ما که از مظلوم و از حق دفاع بشه، اما دفاع سیاسی انجام بگیره، دفاع دیپلماسی انجام بگیره و این بهترین راه هست و عاقبت همه مهر الله تعالی بخیر بگردانه. آخرین نکته آن که به هر حال یکی از علمای شاخص کردستان که آقای ماموستا لقمان امینی که یکی از ائمه جمعه هم هست در کردستان، به هر حال بازداشت شدند ایشون و نگرانی از این مسئله به وجود آمده. خیلی جا با آقای لقمان حکیم، بلاخره لقمان داره حکمت هم بوده لقمان امینی، و در هر صورت خواسته همینه که هم آقای لقمان امینی را آزاد کنند و صحبت دارن با علما مسائل است به گفتگو بشینند و گفتگو کنند، و همچنان ما مستحای دیگر از عزیزان کرد ما که مشکلات مردم، مسائل مردم مطرح میکنه از تریبون و از حقوق مردم دفاع میکنن، و هر علمای جای دیگر و تمام کسانی که از بالاخره از حقوق مردم دفاع میکنن شایسته است که با این نوع انسان ها بشینیم به مذاکره، به گفتگو بشینیم و از راه گفتگو مسائل پیش ببریم. بهترین سیاست، بهترین راه همینه که افراد سیاسی و افراد که به هر حال انتقاد دارن و خواهان تغییرات هستند، به هر حال با اینا گفتگو بشه و تمام توجه به سوی تغییرات باشه که رضایت همه ملت بگیره و مشکلات ملت حل بکنه. بهترین سیاست هست که در درون کشور ما داشته باشیم. عاقبت همه ما را الله بخیر بگردانه و سلام علی سیدنا محمد.